صدا آمری هستم و اینجا پادکست مادرانه است.
در هر اپیزود بر اساس موضوعی مشخص به سوالات و دغدغه‌های تربیتی و آموزشی شما در مورد کودکتون پاسخ میدم. موضوع مهاجرت اپیزودهای پادکست مادرانه ادامه میدم. توی اپیزودهای قبلی درباره تبعات روانی مهاجرت روی بچه‌های سنین مختلف صحبت کردم، درباره سختی خدافزی برای کسایی که مهاجرت میکنن، سازگار شدن بچه با محیط جدید بعد از مهاجرت، آماده کردن محیط جدید برای بچه ها و نکته دیگه ای که مربوط به والدین میشد رو صحبت کردم دربارش، یعنی مستحکم کردن زندگی مشترک بعد از مهاجرت. و توی اپیزود قبلی، یعنی اپیزود 6، درباره افسردگی بچهای مهاجر و دوستیابیشون صحبت کردم. توی اپیزود 7 قرار درباره چند نکته دیگه صحبت بکنم که مهم هستن. یکی از اون نکته ها اضطراب بچهای مهاجره و نکته دیگه شوک فرهنگیه که باهاش مواجه میشن. مهمه که بدونین اضطراب کودک مهاجر یه پدیده رایجه که عدم توجه بهش میتونه این مسئله رو به یه مشکل جدی توی زندگی و رفتار فرد تبدیل بکنه. هر کسی که تا به حال به یه شهر جدید نقل مکان کرده باشه میدونه که این مسئله باعث اضطراب میشه، چه برسه به اینکه بخواد بره توی یه کشور جدید. یعنی اون ماهای اول خیلی اضطراب آورن، ذهن آدم پر از سواله. بهترین مدرسه برای بچم کجاست؟ شهری که توش زندگی میکنیم خوب هست یا نه؟ نزدیکترین دکتر و دندون پزشک و داروخانه و سوپرمارکت و بانک کجاست؟ از کجا میتونم مواد غذایی مورد نظرم رو پیدا کنم؟ و خلاصه یه فهرست بی انتها. بین همه این سردرگمی ها دیدن سکوت فرزندمون ممکنه به معنی رضایتش از زندگی جدید تلقی بشه. اما شناسایی اضطراب توی بچه‌ای که مهاجرت کرده و برخورد صحیح با اون برای سلامت روانش اهمیت زیادی داره. به طور کلی هرچی سن بچه بیشتر باشه ریسک بروز اضطرابش بیشتر میشه. حتی بچه‌های خیلی کم سن هم میتونن دچار غم غربت و دلتنگی برای خونه قدیمی خودشون بشن. مهمه که به یه سری از رفتارها توجه داشته باشین، مثلا تمایل به تنها موندن و بودن تمام وقت توی اتاق خواب، ارتباط مداوم با دوستای قدیمی، قبول نکردن دوستیای جدید، رفتارهای انزوا طلبی، رفتارهای خشن، تغییرهای ناگهانی خلق و خو. مثلا بچه‌ای که تا دیروز شاد بوده یهویی ساکت بشه. این نشونه ها یه جوری نشونه های واضحی هستن، اما توی روزایی که پدر و مادری که مهاجرت کردن به دنبال عادی سازی زندگیشون هستن ممکن از دیدن این نشونه ها غافل بشن یا حتی از سکوت کردن بچه استقبال کنن و فکر کنن که آه بچه الان دیگه ساکت و آرومه و داره کارهای خودشو میکنه و مشغوله. چیزی که مهمه اینه که احساسات فرزندتون رو بپذیرین. ما گاهی اوقات سعی میکنیم بچه ها رو از غربت خودشون بیرون بکشیم و بهشون اطمینان بدیم که یه روزی از محیط جدید لذت میبرن، در صورتی که اونا لازم دارن که به اندازه کافی راجع به اون غمشون صحبت بشه، بتونن اون مسئله رو باز بکنن، نه اینکه از روش مدام عبور بشه. مثلا ممکنه که بعضی از شما یه همچین مکالمه یو داشته باشین، مثلا مادر میگه چه خبر از مدرسه، بچه میگه ازش متنفرم میخوام برم خونه، مادر میگه وقتی بهش عادت کنی خوب میشه، بچه میگه نه عادت نمی کنم ازش بدم میاد، مدرسه مزخرفیه، بچه هاشم همشون مزخرفن. مادر میگه اینطوری نگو، مدرسه خوبیه، مگه یادت نیست چقدر گشتیم و چقدر مدرسه دیدیم تا این یکی رو انتخاب کردیم، این همون مدرسه است که سرش توافق کردیم، مگه نه؟ وقتی عادت کنی و دوست پیدا کنی ازش خوشت میاد. و بچه دوباره میگه من دوست جدید نمیخوام، من دوستای خودم رو میخوام، تو اصلا منو درک نمی کنی، از اینجا بدم میاد، از تو هم بدم میاد. میدونین توی همچین مکالمه ای بچه فکر میکنه کسی درکش نمیکنه. اول این گفتگو بچه سعی کرده که به مادرش منتقل بکنه که غمگینه، اما مادر احساسات اونو غلط یا بی اهمیت تعبیر کرده و گفته درست میشه. بچه توی همچین موقعیتی احساس تنهایی میکنه و پدر مادر تصورشون اینه که بچه تلاشی نمیکنه. شما این گفتگو رو تغییر بدین و نوع دیگه‌ای با موضوع برخورد کنین، خیلی میتونه کمک کننده باشه. مثلا این میتونه یه مثال باشه از یه گفتگویی که کارکرد بهتری داره. مثلا مادر میگه چه خبر از مدرسه، بچه میگه ازش متنفرم میخوام برم خونه، مادر میگه که سازگاری تو مدرسه جدید سخته مگه نه، بعد بچه میگه آره من این مدرسه رو دوست ندارم، از بچه ها هم خوشم نمیاد. بعد مادر اینجا میگه از چیش خوشت نمیاد، بچه میگه همه چیزش، کلاس و هستل سر برن، بچه ها اذیتم میکنن، یا با هم حرف نمیزنن، یا منو نادیده میگیرن، معلمم مدام به من میگه که باید چیزای جدید یاد بگیرم. مادر میگه میدونم ناراحتی، اینجا باهاش همدلی میکنه، میگه ما هم گاهی سختمون میشه، منم دلم برای همکارا و دوستای قدیمیم تنگ شده. میدونین توی همچین شرایطی باید گفتگو با بچه رو شروع کنین. مهمه که گفتگوتون درباره مهاجرت و مشکلاتش دوستانه و صریح شروع بشه و در ادامه به جنبه های مثبتش اشاره کنین. چیزی که خوبه بهش توجه کنین اینه که مکالمه هاتون با جنبه های مثبت زندگی جدید تموم بشه و در آخر به این اشاره کنین که چه کاری میشه برای بهبود شرایط انجام داد. در ضمن یه کار دیگه که میتونین بکنین اینه که به رفتارا و مکالمه های خودتون یه نگاهی بندازین، ببینین که دائما در حال شکایت کردن از کشور جدید هستین یا نه. مثلا آیا توی دام مقایسه دائمی وطنتون با کشور فعلی افتادین و دائما ازش بد میگین یا نه. مثلا ممکنه بگین همسایه های جدید مدام از سر و صدای ماشین چمنزنی شکایت میکنن، واقعا مردم این کشور چقدر رو صدا حساس هم. ممکنه به جای این بتونین چیز دیگه ای بگین، مثلا بگین که صدای ماشین چمنزنی خیلی زیاده، بهتره که این کار رو موقعی انجام بدیم که ساعت استراحت همسایه ها نباشه. یعنی بگردین یه چیز مثبتی رو پیدا بکنین به جای اعتراض کردن به موقعیت و سعی کنین اون مسئله مثبت رو توی گفتگوتون نشون بدین، چون بچه ها مدام در حال آموختن از ما هستن و وقتی که شما درباره شرایط مثبت صحبت نمی کنین این احساس به بچه ها منتقل میشه. اگه دائما بخواید از این کشور جدیدتون شکایت بکنین، نمیتونین انتظار داشته باشین که بچه ها این کشور رو دوست داشته باشن. اما این حرف معنیش این نیستش که تظاهر به دوست داشتن شرایط جدید بکنین. اگه روزای سختی رو دارین میگذرونین، سعی کنین مثبت باشین و به جنبه‌های خوبش توجه بیشتری کنین. با بچه در مورد روش‌های سازگاری با شرایط جدید صحبت کنین. اگه یه مشکلی توی مدرسه‌اش وجود داره، ببینین آیا نیازی به دخالت شما هست یا نه. ببینین کسی توی اطراف شما بچه همسن و سال داره که بتونین باهاش رفت و آمد کنین یا گپ و گفتی داشته باشین. میتونین فرزندتون رو تشویق کنین که همکلاسی‌هاشو به خونه دعوت کنه. یه زمانی رو اختصاص بدین که برین جلو در مدرسه و با والدین دیگه صحبت کنین. شاید شروع حرف زدن با یه عده پدر و مادر غریبه سخت باشه، اما این همون کاریه که شما از بچه انتظار دارین انجام بده، یعنی رفتن به مدرسه جدید و حرف زدن با بچه‌های غریبه. میتونین توی انجمن‌های والدین مدرسه هم شرکت کنین. شرایط خونه رو تا حد ممکن آروم و روبرا نگه دارین. از بحث کردن جلوی بچه‌ها واقعا پرهیز کنین و تلاش کنین به روتین قبل از مهاجرتتون برگردین، همون شرایطی که توی خونتون تو ایران یا کشوری که توش ساکن بودین داشتین. مثلا اتاق خواب بچه چه شکلی بوده، سعی کنین تقریبا همون محیط رو دوباره براش به وجود بیارین. یه نکته دیگه هم که بهش میتونین فکر بکنین، آوردن یه حیوان خونگیه، چون حیوانا میتونن غم بچه‌ها رو به نوعی از بین ببرن و توی گردش خانوادگی ممکنه که موجب آشنایی بچه‌ها با بقیه بشن. یه حیوان خونگی میتونه یه گوشی برای شنیدن دلتنگی های فرزندتون هم باشه. یه مسئله که توی قسمت قبل هم گفتم برای افسردگی کودکان که در مورد استراب هم صدق میکنه اینه که زودتر از 6 ماه به وطنتون بر نگردین. وقتی شما خیلی سریع دوباره بر میگردین به کشور، این باعث میشه که بچه قبل از اینکه بتونه خودش رو با شرایط جدید وفق بده دچار اضطراب یا افسردگی بشه. کودک و همینطور خود شما نیاز دارین که شرایط جدید رو بپذیرین و فکرتون و جسمتون رو مطابقت بدین با شرایط جدید و جابجایی های زود به زود و ناگهانی باعث میشه که این شرایط سازگاری برای شما و بچه‌تون طولانی‌تر و دشوارتر بشه. یه نکته دیگه ای که میخوام در موردش صحبت کنم شوک فرهنگیه. از لحظه ای که وارد کشور غریب میشین با چیزهای جدیدی روبرو میشین. از دیدن طرز لباس پوشیدن، غذا خوردن، برخورد افراد با جنس مخالف و شکل روابط، از همه اینا شگفت زده میشین و بعد از یه مدتی دچار شوک فرهنگی میشین. چه شما مدت ها پیش مهاجرت کردین یا به تازگی وارد یک کشور غریب شدین، بهتره با شوک فرهنگی آشنا بشین. اصلا بیاییم ببینیم شوک فرهنگی چیه. زمانی که به یک کشور غریب مهاجرت میکنین، روتین روزمره، فرهنگ و رفتار افراد دیگه برای شما آشنا نیست. به روند شناخت، درک و سازگاری با این تغییرات شوک فرهنگی گفته میشه. توی کشور خودتون شاید زیاد به لحن افراد، زبان بدن و تعاملاتشون با همدیگه به صورت فعال فکر نکنین، چون اینا زبون مادری شماست و رفتاریه که شما از بچگی دیدین و براتون غریبه نیست و این نفس کشیدنه که شما هر لحظه به نفس کشیدن و بالا پایین رفتن قفسه سینه‌تون و پمپاژ قلبتون فکر نمی کنین. اما وقتی که مواجه میشین توی جامعه جدید با افراد جدید و تعاملات جدید، شروع میکنید به صورت فعال این تغییرات رو دیدن. تفاوت‌های فرهنگی در واقع باعث میشه که توی کشور غریب تک تک این مسائل به چشم بیان و وقتی که به چشم میان تبدیل میشن به یک چالش جدید. شاید به معنی واقعی کلمه شوکه نشین، اما این احساس سردرگمی، غربت و نگرانی در مورد سبک جدید زندگی، ارزش‌ها و نگرش‌ها اصطلاحاً شوکه فرهنگی گفته میشه. شوکه فرهنگی چند تا مرحله داره که من این مراحل رو براتون میگم. مرحله اولش آرمان شهر اولیه است، یا بهش مرحله ماه عسل هم گفته میشه. زمانیه که برای اولین بار به یک کشور غریبه وارد شدین و احتمالاً سرگرم دیدن چیزهای جدیدی میشین که در اطرافتون وجود داره. توی این مرحله متوجه شباهت‌های فرهنگی میشین و از تفاوت‌ها استقبال میکنین. مرحله بعدی ناراحتی و خصومته و مرحله مذاکره است. به تدریج این حس آرمان شهره توی این مرحله از بین میره و احساس سردرگمی رو هنوز داریم. از بی‌نظمی ظاهری امور یه مقدار احساس عصبانیت میکنین. از حجم چیزایی که باید باهاش تطابق پیدا کنین احساس ناراحتی و خستگی میکنین. توی مرحله بعدی که مرحله درک تدریجی یا مرحله سازش هست، بالاخره به آرامش رسیدین، با خونه جدیدتون کنار اومدین و به یه تعادلی توی احساساتتون رسیدین. به جای ناراحتی شروع به درک تفاوت‌ها می‌کنین. دیدتون مثبت‌تر میشه توی این مرحله و به یادگیری تفاوت‌ها و رسیدن به سازگاری بیشتر علاقه نشون میدین. مرحله بعدی پذیرش یا دو فرهنگی، مرحله تسلط. رسیدن به بالاترین مرحله آرامش توی خونه جدید آخرین مرحله شوک فرهنگیه. نظم امور براتون معنیدار میشه، میتونین به راحتی با غریبه ها حرف بزنین و ظرافت های فرهنگی رو درک کنین. روتین زندگیتون طبیعی میشه. مسلما هنوز دلتنگ خانواده و دوستاتون هستین، اما دیگه دوستان و فعالیت‌های جدید به بخشی از زندگی شما تبدیل شدن. شوک فرهنگی ممکنه باعث افسردگی هم بشه. تو برخی موارد شوک فرهنگی میتونه موجب افسردگی توی افراد مهاجر بشه. افسردگی توی مهاجران دلایل متعدد و پیچیده‌ای داره. با این حال اغلب چالش‌های غیر منتظره و دست کم گرفته شده توی مسیر آشنایی با زبان و فرهنگ جدید هستن که باعث افسردگی فرد مهاجر میشن. افسردگی تو مهاجران به شدت رایجه. توی اپیزود قبلی هم گفتم در مورد بچه‌ها. اما یه مسئله اینه که در مورد بزرگترها این افسردگی ممکنه توی شلوغی کار و زندگی و تلاش برای تطبیق پذیری فراموش بشه و یه جای اون وسط ها گم بشه. اگر که احساس افسردگی دارین، سعی نکنین تنهایی از پسش بر بیاین. حتما با یه متخصص تماس بگیرین و ازش کمک بخواین و خودتون رو منزوی نکنین. توی اپیزود بعدی همچنان موضوع مهاجرت رو ادامه میدیم، چون خیلی موضوع مفصلیه و نکات مهمی توش هست که هنوز میشه در موردشون صحبت کرد. خدا نگهدار.